Ya Allah. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین على قدرت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. قول سوم، قول مرحوم آقای خویی، ایشان در مصباح الاصول قول لغوی را به هیچ وجه معتبر نمیدونه حتی نسبت به خبرویتش هم مناقشه کرده ولی در پایان تصریح کرده که قول لغوی در صورت تعدد و عدالت اعتبار داره. یعنی چند تا لغوی عادل بر روی موضوعی از موضوعات شرعیه نظر بدهن قابل اعتباره. در کتاب فقه در تنقیح جلد چهار پیرامون حد مسح پا درباره کف، کف نه کعب، کعب کعب الاحبار انصاری، کعب بل کاف و عین و به، درباره کعب می نویسد قول لغوی بین عامه و خاصه اختلافه. بین عامه و خاصه اختلافه. اهل لغت دو دسته هم. دسته ای کعب رو دو تا استخوانه محیط به پا میدونن یعنی اینجا دوتا استخوان اینه میدونن این دوتا محیط به پا میگن عظیمین محیطین برخی دیگر دسته دیگر کعب رو زهر قدم میدونن پشت پا که همین میشه دیگه زهر قدم اینجا نستخون این بالا همین برآمدگی ها قائل به تعارض و تساقط بعد از تساقط باید مراجعه به روایات کرد تا حد مسح پا معین شود این مال این قسمت پس ایشون تقریبا معلوم میشه که تو فقه که میاد اون آخرای اصول که نظر داد که تعدد آورد اینجا تقریبا کار گره من هم شاهد آوردم برای اون تعددش که خودش عمل کرد تو فقه خب عدالتش تو علم رجال دیگه رجالیون باید بگن که مثلا فلانی عادل نیست بالاخره تاریخ میگه دیگه. ما سه تا اشکال برای عباراتش دادیم اشکال اول اینه که ایشان تعدد و عدالت رو منحصر به باب قضاوت میدونه قاضی در حکم باید نظر بینه را ملاحظه کند یعنی نظر دو شاهد عادل در غیر زنا و لوا و چهار شاهد عادل در زنا و لواط رو توجه کنه اما در غیر باب قضا سیره قطعیه حقلائیه بر کفایت وثوق و عدم وجود رادع همین اندازه که نظر شخصی برای ما وثوق بیاره کافیست در صورتی که این نظر رو شارع ردع نکرده باشه پس تعدد و عدالت را در غیر باب قضاش لازم نمی دانه لذا کلام ایشان در باب لغات که قائل به تعدد و عدالت شد مخالف با مبنای ایشان می باشد شاید مبناش یادش رفت چجوریه اونجا مبناش اینه میگه تعدد و عدالت ایشالا در حجیت خبر ثقه میام که ایشان نظرش همینه میگه نه خبر ثقه واحد هم حجته چرا؟ میگه چون تعدد و عدالت مربوط به باب قضاوت، ربطی به جاها نداره که تو احکام و موضوعات و جاها میگه نداره. اصل رجوع به خبره رو اینا مشکل نمیدونن، عرض کردن، منتها بحث اینه که اینا قول لغوی را خبره نمیدانن، میگن لغوی فقط موارد استعمال رو بیان میکنه، متوجه این بحثه. ما گفتیم نه، نظرمون این نیست، هر کی نظرش این نباشه اشکال. خب این اشکال اول. اشکال دوم این که فرمودید قول لغوی در صورت عدالت و تعدد معتبره، چه اثری داده؟ با وجود این که خود شما لغوی را خبره نمی دانید و می گویید لغوی اشاره به موارد استعمال دارد، معانی حقایق رو بیان نمی کند، خب بر طبق این مبنا قول لغوی اثری نداره، یعنی نمی شود به قول لغوی تعبد کرد، یک حکم شرعی رو استنباط کرد. به لحاظ این که او را خبره نمی دانی، وقت خبره نمی دانی من چی استنباط کنم از این آقا، در حالی که شما در مسئله که به قول لغوی متمسک شدی. و خیلی از جاهای فقه هم از اهل لغت کمک گرفتی. حالا نقدش زیاده، اینم یکی از موارد اشکال. اشکال سوم ما آیا لغوی خبره در معناست یا در استعمال؟ باید مشخص شود. اگر خبره در معنا باشه در فقه اثر داره، وقتی اثر داشت قاعده تعارض و تساقط را می توانی جاری کنی، اما اگر لغوی موارد استعمال رو بیان میکنه در فقه اثری نداره، لذا چرا قاعده تعارض و تساقط رو در کتاب فقهتون مثل تنقیح جاری کردید. چرا جاری کردید؟ شما که قائل به موارد استعمالید، نباید قاعده تعارض و تساقط رو جاری کنید. این اشکال سوم ما برای ایشون همینه، یعنی میخوام بگیم که خب شما که قائل به معانی نیستید، قائل به موارد استعمالی، چرا تو فقه میای قانون تعارض و تساقط رو جاری میکنید؟ درس هایی که دارم میگم جزوه منزل هست، میتونید بگیرید، چون من همه اینا رو نوشتم و تدریس کردم، یعنی دیگه کاملا تابستون رو نوشتیم، بعد دور اول تدریس الان گایش نظراتم برمیگرده مینویسم، چندین دفتره، باید کسی اینا رو همه رو بگیره ترتیب بده. البته خب مفصل ننوشتم، آماری نوشتم، یعنی مطلب رو گفتم، چون واقعا در قرآن هم داره که اگر استاد مطالعه نکنه بره سر کلاس ظلمه، و این ظلم هم بخشوده نمیشه، قرآن آیه داره، نباید درس بده یاد بگیره، نه بده که راز تنظیم کنه برنامه ها رو، بعد بده تدریس کنه، نظر خودش رو پیدا کنه، اونم استنباط فقهی، تازه بخواد به نظر پیدا کنه نمیشه. خیلی از فقها ها که دارن تدریس میکنن، شما تابستون که تعطیل میشی، اینا بیچاره ها 6 ماه درس آماده میکنن، این تابستون بندگان خود بیترسن، واقعا هم ترس داره، فقه عملی مردمه، نمیشه فقه عملی مردم، همه در تفریح و خوابی دلیل شرابی دارن که سالگه شما برگردید، رضا حق مراجع نباید سایه بشه، بزرگان من اینو خبر دارم و ما هم سیره همونا رو عمل میکنیم، همونا رو عمل میکنیم، طلاب نمیدونن این مطلب رو، فکر میکنن تازه تعطیل شد آقایون استراحت و خواب خوبی دارن، نه، دغدغه ایشون تازه شروع شد، خیلی دغدغه دارن، چون اگر مطالعات مثلا نشه اون فقیه یادش میره. مرحوم شیخ مرتضی انصاری که به فقاهت رسید در طی نامه ای نوشت به سید العلمای بابل که هم بحثش بود، نوشت که شما علم از منید، صاحب جواهر فتوا رو به من داد بعد از خودش، ولی شما انجام بدید. ایشون در جواب نوشت که من اون زمانی علم بودم که بابل نیومده بودم. از روزی که اومدم بابل کار امور اجتماعی رو در دست گرفتم، یادم را خیلی از مسائل، چه واقعا توتین نفسی داشتن بزرگان. هست دست نویس ایشون، اصلا دست نویسش هست، پاسخ به هر دوتا نامه هست، در موزه بابل هست، خیلی جالب، عربی البته، من به امور اجتماعی مشغولم، تواضع کنید نسبت به هم دیگه، هر کسی کاری مشغوله تواضع کنه نسبت به کار دیگر، خیلی خوب. نظر چهارم رو بگم تمام کنم. نظر چهارم نظر امام خمینی رحمت الله علیه. این اصولی محترم می‌فرماید که قول لغوی حجت نیست. چون مورد امضا شارع نیست. این روش یه پرانتز باز کنید، این روش بنویسید، پرانتز باز کنید، یعنی مراجعه به قول لغوی، پرانتز رو ببندید. از مستحدثات در زمان ائمه نبود. خب این حرف قشنگه، میگه از مستحدثات در زمان ائمه نبود. بعد میگه نعم، یه نعم میزن. البته یک صفحه بحثش هی تکرار لفظه، همین لبش هم نه. اگر به قول لغوی مراجعه کنید، برای شما وثوق و اطمینان به ظهور الفاظ ایجاد شود، چون امام خوش بیانه ماشاءالله، اون کسی هم که تعریف کرد خیلی قشنگ تعریف کرد، اعتماد بر آن صحیحه. بعد میگه کما هو تحصیل فی اغلب الموارد. میگه در اغلب موارد ما به دست آوردیم که قول لغوی به ما وثوق داد، اطمینان داد. خیلی عجیبه، بازم نمیگذره ازش. خوبی امام خیلی مد روشنیه، خیلی از اینجا میفهمیم که چطور شد دانشگاه ها و جوان ها و جامعه یک دفعه اینو پذیرفت. این لکنه کما هو و تحصیل فی اغلب موارد همینه. خب بعد میگه لکنه غیر حجیت قول لغوی بالمعنى المتقدم. خیلی خوبه، لکنه غیر حجیت قول لغوی بالمعنى المتقدم. این در تنقیح الاصوله، تنقیح الاصول جلد 3 صفحه 133. این آخرش هم معلومه دیگه، میگه این به این معنا نیستش که من بگم قول لغوی حجت، نه. بالمعنى المتقدم یعنی همون خبرویت، نه میخوام بگم لغت اهل لغت خبره هست، هیچ وقت نمیگم خبره نیست. ولی اگه حالا مراجعه کردیش کنید، آقا مراجعه کنید، عاشق تقی که اونجا نشسته وثوق پیدا کردیم، بالاخره نمیری آقا سلام علیکم، بگو ببینم این، حالا شما ها نمیدونید این تکیه خروس کجاست، این قومی اونجا نشسته من خود در سیگارم میکشه، نگاه به تیپش میکنی فکر میکنی که اوتیزم داره، ولی نه خوب آدرس میده با آدم، میگه نه اون این بر بگی اون بر بگی، برو میرسی محله قدیمی جنفر شما میدی، میگه ببین در خیلی جاها اینجوریه آدم، مگه این بنده خدا خبره هست؟ اینم با من خبره که نه نه میدونستی که، ولی به حرفش وصول پیدی کردی میدی. اشکال ما بر این نظریه اینه که مراجعه به قول لغوی را طریقه ی حادثه دانستید و فرمودید در زمان معصومین علیهم السلام نبوده است. بسیار بعیده. بسیار بعیده. چون در اون زمان نامه ها رد بدل می شود. ارتباطات تجاری بود. وقف نامه ها بود. نیازمند به مراجعه به اهل لسان بود. به نظرم توی سوره مبارکه نحل باید باشه که اونجا اونا میگن که باور کنید ما تورات بلد نبودیم، انجیل بلد نبودیم. بعد خدمت فرض کنم که قرآن رد میکنه، میگه چی میگه انجیل بلد نبودیم؟ شما مگه میگه ما عرب نبودیم؟ که خدمت فرض کنم که در سوره یکی نه آیه 103 هست که ولقد نعلم انهم یقولون انما يعلمه بشر لسان الذی، بعد میگه و هذا لسان عربی، که میگه ما اینا نمیدونستیم شما که میگید. یکی هم خدمت رو عرض کنم که آیه 36 اونجا هم همین حرف رو داده. جالبه دیگه، آیه 40 هم داده. خدمت از این تو این صفحه 3-4 جا هست، تفاصیل زی نگاه کنید، میگه تجار اومدن، این همه تجارت ها، این همه چی، اونا مترجم نیاز داشتن. اگه میشه مترجم نخواد، چند جای قرآنه؟ بالاخره زندگی روزمره مردم عادی باید با مترجم بود. حالا من کاری به آیات قرآنم ندارم الان، لکن مرحوم طبرسی در مجمع البیان جلد 1 صفحه 13 حدیثی رو از پیغمبر نقل میکنه. حدیث اینه: القرآن زلول ذو وجوه فحملوه على احسن الوجوه، فحملوه على احسن الوجوه. خب اگه مثلا به ما ایرانی ها رو منبر بخونید میگن ای آقا دشته قرآن ذلیله چیه؟ نمیدونم مردم. رضا گاهی مثلا ما میگیم که ترجمه عربی رو میکنم که زینب جان تو این شهر تو رو ذلیل میکنم، من بلا فاصله معناشو میگم، میترسم بیام پایین سری دودمانو بگیرم. ذلول یعنی رام، یعنی خیلی رام قرآن. زو وجوهن، از بس که رامه چند تا تفسیر داره، یکی میگه این احتمال، یکی میگه اون احتمال. بعد حضرت فرمود که فحملوه علی احسن الوجوه، قرآن را حمل کنید بر احسن احتمالا. حالا ابن عباس اومده 4 وجه نقل کرد، میگه یک وجه مربوط به عموم مردم، ناس رو همه میفهمن دیگه، هدن لناس. یک وجه مربوط به علما و دانشمندانه، بعد مراجعه کنید باید تو جوادی که متخصص قرآنه. یک وجه، وجه سوم مربوط به عربه، باید حتما به عرب مراجعه کرد. وچه چهارم هم میگه مربوط به خود خداست. خیلی قشنگ اینا تو ذهنتون باشه ها، به جا به دردتون میخوره. مربوط به خداست اصلا. حالا ایشون الان فعلا دنبال اون حرفا نیستی، دنبال یک بحث دیگه. میگه آقا علما که میگه قطعا علما منظورش راسخانه، پس فهم حالا قسم یه سری مربوط به خدا خداست، ممکنه میتونیم که رضا باید ببینیم که حالا منظورشو. من اون قسمتی که یه وجهشو بگم که مربوط به شاهد منه، وجهی که شاهد منه اینجا میگه و عملری تعرفه لعرب، اینو میخوام بگم و عمل الذي تعرفه العرب به لسانها فهو حقائق اللغه و موضوع کلامهم. چقدر سریعه و موضوع کلامهم. میگم ما اون الفاظی که مربوط به زبان عربی است این است که عرب حقیقت‌های لغت رو بیان می‌کنه و موضوع سخنانش قرار میده. دقیقا قائل به اینه که دنبال اینه، لذا نظر ما رو تایید کرد. ما هم نظرمون اینه که بله، بسیاری از فقهاییم مثل تاج العروض قاموس اللغه اینا اول میان معنای حقیقی رو نقل میکنن بعد میرن معانی بعدی رو. من امروز صبح داشتم مقدمات کتاب المنجد رو مطالعه میکردم، ایشون تو مقدمه میگه من چیکار کردم، میگه من چند رشته رو آوردم چون اینا همه مربوط به لغت، من اومدم تمیز رو آوردم، نسبت رو آوردم، صفت رو آوردم، موصوف رو آوردم، مفرد رو آوردم، جمع. میگه اگه اینا رو کنار هم نگذارید نمیتونید لغت رو بفهمید. و لغوی کسیه که این ادبیات رو بفهمونه. الان هم دیدم این اعلامی ها زدن ادبیات به فقه و ثبت نام میخوان بکنن. این خب خودشون هم معلومه که قبول دارن که باید در فقه نیازمنده به چیه لغات هم. اینه که رد کردن لغات به کلی برای ما جایز نیست. الحمدلله این بحث تمام شد، نظر ما مشخص شد، نظر ما حجیت قول لغویه. ما قائل به این نیستیم که لغوی قولش حجت نیست، منتها تعدد رو شرط نمیدونیم، وثوق رو بله. حرف اون آخر حرف امام رو قبول دارم، اون آخر حرف امام که فرمود وثوق و اطمینان، بله اگر اهل لغت مراجعه بهش بکنیم که برای ما وثوق و اطمینان به معنا بیاده اشکالی هست، در استنباط میشه ما باش استنباط کنیم. یعنی به حرف آخر امام که میگه نعم، این نعمش رو قبول دارم، نعمش رو میپذیرم، از اول نعم رو پذیرفتم، منتها با اون کاری که این درس کردم اینه که اول کامل نظراتم رو عرض کردم، دلایل گفتم دیگه تموم شد، منتها نباید دوباره تکرار میکردم، منتها چون زمانهای آخر ساله ممکن از ذهن بره، حالا بهار که میشه حوصله مطالعه کم میشه، بعد دوباره تکرار کردم. اما اقوال هم که عرض کردم دیگه بهترین قول پیدا نکردم تو اینها، همینا بود که رایج بود. ما فردا باید شروع کنیم اجماع رو، فکر میکنم از اجماع سه درس میتونیم بخونیم، چون همین هفته درس، هفته بعد که دیگه پنجشنبه ماه رمضان دیگه، نه پنجشنبه آینده دیگه. خب شما ها تا مسائل جمع کنید، تجهزو و نودی الرحیل، آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه داره. بالاخره تزودو نداره، اون تو نهج البلاغه تجهزوه، دعایین میخونن تزودو، چون به خاطر این ترجمهش همینه. این که حالا ما اون سه تا بحث و مقدمات اجماع رو میخونم، لفظ اینه که بعد انشالله که سال تحصیلی شروع کردیم ادامه بدیم اجماع رو انشالله. نمیشه آدم متکی به حضور طلاب بکنیم. امروز استادا اگه بخوان به حضور طلاب در درس انجام بدن، قبلا هم همینطور بود، آقا هیچ فرقی نکرد چه شورای مدیریت تشکیل شد چه نشد، اون وقتی ما شورای مدیریت هم نداشتیم همین، حالا هم که داریم همینه، تفاوت چندانی نکرده، الا خب بله مدرک درست شد، فلان درست شد، این کارا درست شد، نظم اینجوری. اما نتونستن حضور جدی طلاب رو در کلاس سازمان ببخشن، نمیتونن. شنیدن که الان هم مهان ترهی رو بدن که 16 سال شهریتون رو میدیم بعد دیگه قطع میکنیم، خدمت شما دیگه توی 16 سال باید برید کارتون رو، حالا ببینید مراجع میپذیرن یا نه، برید بالاخره میخواید چه کاره بشید، باید خودتون بید بقیه کارتون رو. خب میشه بله، چون وقتی که کیفیت طلاب رو بالا ببرید، کیفیت طلاب الان کم شده، کمیت بالا رفت، بالا 100,000 طلبه دارن، شغل ندارن، چون آموزش پرورش که از ما نمیگیره، ولی کاری بکنن که. یه روز بود یکی از تجار، یکی از استانها اومده بود پیش بنده، خمس بیاره گله میکرد، نمازم بودن، با خانواده اومده بودن، گله از این که به حوزه نوشتن که دولت اینقدر پول داد، اینقدر پول داد، ما چجوری جواب مردم بدیم، میخوایم خمس بیاریم مردم اینجوری میگن. خب یادم متشخصی بود، خیلی متشخص بود، دلسوز هرش کردم که هیچی به جایی که جواب اینه بدم، رفتم جای دیگه، عرض کردم که اصفهان این مسجدی معروف هست، مال کیه؟ گفت مال شاه عباس صفویه. گفتم یه حوزه، چند تا حوزه هم هست. گفتم ببین، دولت‌های شاهان سابق برای ما حوزه می‌ساختن، برای ما مسجد می‌ساختن، اون روز چرا نمی‌گفتن؟ این دولت اسلامی اگه نمیم ما کاری نگردن. آره تمام حوزه ها من فیزیار کی ساخت؟ شما اقلا اون مکبش ها که میگفتید اقلا برای ما اینا میزاختن، ما بهترین مسجد، بهترین حمام، بهترین بازار، من بازار اسلامی درست میگردن، توش اول حوزه رو با مسجد میساختن. پس ما از دولت اسلامی که میگیم، پس چی کار باید بکنیم؟ بعدم تازه اینایی که اینا دادن، اینا مال دانشگاه هاشونه، یعنی رفتی به حوزه ندار، دانشگاه مفیده، دانشگاه فلانه، دانشگاه فلانه، رفتی به حوزه ندار، حوزه همین خمسه داره میشه. مثل اینا 400 میلیارد دادن به دانشگاه تهران، به ما دادن مجموعا 120 میلیارد برای دانشگاه های ما اینجا دادن، این 120 میلیارد دیدن، اون 400 میلیارد رو نگفتن، 1000 میلیارد دادن به دانشگاه شیراز، اون رو نگفتن، برای خاطر دارم باید نگاه کن، ما همش دادن 120 میلیارد، اونم کل این کارهای حوزه، این همه کارها، اونم مال دانشگاه چه ربطی به بندر مؤسسه دارن، به ما چیز نگفتن، کسی که رفتی به ماها نداده. بعدم تازه شاهان برای ما این کار رو ساخته شد، چی کار ما در دولت ما یه فیضی ثانی ساخته شد، هم فیضی حافظ، هم مدرسه ما رو نگاه کنیم، گرم نرم الحمدلله همه جوره هست، اون مدرسه های مکاره بندگان خدا خیری ساختن، پول دولت نداده. اونجا جدی میگم خالی نساختن، خیلی بس جالب بود جواب بنده. گفت روز حرف خوبیه بودم ما در جمهوری اسلامی چیزی بگیره ما نیم. یه جای حوزه علمیه بنویسن دولت محترم جمهوری اسلامی ساختم، مثلا دولت آقای احمدی‌نژاد افتتام خودش کرده کجا بود؟ مسلحامونو نساختن، مسلحامون همه الان بندر عباس مسلح همجوری مردم بیچاره اهواز. چند سال از انقلاب، 40 سال از انقلاب داره میگذرن مسلح مردم نداره و نمازشومش. بذار اینا رو بگید دفاع کنید از اینا رو بگید از خودتون دفاع کنید. چیز ما دولت اسلامی داریم، بحثش مرد عادلیه ولی از دست شما اسیره. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله و السلام علیکم و رحمت الله.